أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی از احکام کلی علت و معلول این است که دور و تسلسل در علل محاله. در دور سه مسئله رو مطرح میکنن: مسئله اول تعریف دوره، مسئله دوم اقسام دوره، و مسئله سوم حکمشه که امتناع. اما تعریف دور فرمان توقف و شیء علی ما یتوقف علی، توقف چیزی بر چیز دیگر که خود اون چیز دیگر متوقف بر این چیز اول هست. توقف الف بر ب که خود ب متوقف است بر الف. این تعریف دور به طور مطلق. منتها توقف یک شیء علی ما یتوقف علی دو جوره: یک وقت بی واسطه است، مثل اینکه الف متوقف است بر ب که ب متوقف است بر الف. یک وقت با واسطه است، مثل اینکه الف متوقف است بر مثلا جیمی که جیم متوقف است بر ب و ب متوقف است بر الف. یعنی بالاخره الف متوقف هست بر بی که بر او متوقف است، اما یه وقت بین الف و به هیچ واسطه ای نیست، توقف و شیء علی ما یتوقف علی بی واسطه است، الف بر بی متوقف. یه وقت با واسطه است، یعنی بین الف و به واسطه هایی هست. وقتی میخوان مثال بزنن، وقت جای به رو عوض میکنن، مثلا میگن توقف الف بر به بر جیم، وقت جیم بر الف. اینجا هم توقف الف است بر جیمی که جیم متوقف است بر الف، یعنی توقف شیء علی ما یتوقف علیه، منتها این توقفش علی ما یتوقف علی با واسطه. اونجایی که بی واسطه باشه اصطلاحاً دور مصرح نامیده میشه، یعنی روشن دور بودنش، یعنی توقف شیء علی ما یتوقف علیهش روشنه. و اونجایی که با واسطه باشه دور مزمر نامیده میشه، چون این توقف شیء علی ما یتوقف علی در اینجا مقدره، یعنی روشن نیست، برای اینکه الف متوقف نیست بر جیم به روشنی، بلکه الف متوقف است بر ب متوقف است بر جیم. اما خب این در تقدیر این مسئله رو داره، چون المتوقف و علالمتوقفه متوقف، پس الف بر ب هم بر جیم هم متوقف خواهد بود. به خاطر این بهش میگن دور مزمر. خب اینم مسئله دومش. پس تعریف دور معلوم شد، اقسامش هم که مصرح و مزمر باشه معلوم شد، و اما حکمش میفرمان ممتنعه. دلیل امتناعش میفرمان بدیهیه، برای اینکه مستلزم این است که شیء بر خود مقدم باشه. برای اینکه اگر الف بر ب متوقفه، یعنی باید ب قبل از او باشه. حالا اگر ب هم متوقف باشه بر الف، معناش اینه که باید الف پیش از ب باشه. کدوم الف؟ همون الفی که خودش بر ب متوقفه. معناش اینه، یعنی الف پیش از این که به وجود بیاد باید موجود باشه تا ب موجود بشه، تا به وسیله ب این الف به وجود بیاد. خب همین که شما میگید پیش از این که موجود باشه موجود باشه، این تناقضه. چون معنای این که پیش از موجود بودن یعنی در حال عدم، پیش از این که به وجود بیاد یعنی اون وقتی که هنوز به وجود نیامده میشه پیش از به وجود آمدن دیگه، یعنی در همون حالی که معدومه. موجود باشه، خب یعنی در حال معدوم بودن موجود باشه، میشه تناقض، یعنی در یک آن هم موجود باشه و هم معدوم. اشیاء اگر بخواد پیش از موجود بودن معدوم، پیش از بله موجود بودن موجود باشه، این معناش اینه که در حال معدوم بودن موجود باشه. بحث دور تا همینجا تمام میشه، بعد وارد میشه در تسلسل. این چند خط رو بخونیم. فاستحالت دور و تسلسل فی العلل. اما دور فهو توقف و وجود شیء علی ما یتوقف وجوده علیه. توقف وجود شیء است بر چیزی که متوقف است وجود اون چیز، یعنی ضمیر وجوده برمیگرده به ما نه به شیء. توقف وجود شیء برای ما، برای امری که متوقف است وجود اون امر بر این شیء. حالا این توقف یا بلا واسطه است، مثل اینکه متوقف است الف بر ب و ب بر الف، و یا سما دوران مصرف، و اما مع الواسطه، مثل اینکه توقف داره الف بر ب و ب بر جیم و جیم بر الف، یعنی توقف الف بر ما یا توقف علی روشن نیست، برای اینکه الف متوقف بر ب است به روشنی نه بر جیم. پس بنابراین دور بودن یعنی توقفش علی ما یا توقف وجوده علی در تقدیر، به خاطر اون قاعده‌ای که در عقل هست که المتوقف و علی المتوقف متوقف، و یسمى دوران مزمر. و استحالته غریبت من البداهه، استحالش نزدیک است که بدیهی باشه، چون یستلزم و دور مستلزم این است که مقدم باشه شی بر خودش به وجود، یعنی پیش از وجود پیدا کردن موجود باشه، بر خود تقدم وجودی داشته باشه، یعنی بر اون وجودی که پیدا کرده مقدم باشه. خب اون وجودی که پیدا کرده یه ظرفی داره، بر اون مقدم باشه یعنی در اون خارج از اون ظرف، یعنی در ظرف عدم باز هم چی باشه؟ موجود باشه. این میشه تناقض. تقدم شیء علی نفسه ضروری الاستحاله است. دور تقدم شیء علی نفسه نیست. دور همون تعریفی رو که کردیم، توقف شیء علی ما یتوقف علیه، یعنی دور حتما احتیاج داره به حداقل دو چیز، الف متوقف باشه بر ب و ب متوقف باشه بر الف، یا بیشتر الف متوقف باشه بر ب، ب متوقف بر جیم جیم. اما تقدم شیء بر نفس در خود یک شیء هم قابل فرضه. حالا دور به اون بر میگرده، یعنی منشأ فساد دور این است که مستلزم اونه، لازم و ملزوم باید دوتا باشن، شیء نمیتونه مستلزم خودش باشه مگر به یک نوع عنایتی، و الا لازم یعنی چیزی خارج از ذات شیء که لا ینفک عنه عقلن. پس بنابراین تقدم شیء بر نفس دور نیست، دور چیزیست و تقدم شیء بر نفس چیزیست که دور لازم داره او رو، یستلزم و تعبیر کردن. تقدم شیء بر نفس رو نمیشه گاهی مثلا دیده شده که در تعریف دور میارن، این درست نیست. و اما تسلسل چیه؟ تسلسل میفرمان که تعریفش اینه که یک شیء موجود بر شیء موجود دیگر مترتب باشه، اون هم بر یک شیء دیگه مترتب باشه، و همینطور بره تا بی نهایت. حالا خواه این بی نهایت در این سلسله مترتب از دو طرف باشه یا از یک طرف، این چیزهایی که بر هم مترتبن از دو طرف بی نهایت باشن تسلسله، از یک طرف هم بی نهایت باشه باز هم تسلسله. و تسلسل اصطلاحاً به جایی گفته میشه و بعدا هم خواهد آمد که این اصطلاح وجهش هم همینه، که ادله بطلان تسلسل منحصرا همین جا رو شامل میشه. تسلسل مال جایی است که سه شرط باشه. یکی این که همه این اجزاء سلسله موجود بالفعل باشن، نه موجود بالقوه. این برای اینه که یک نوع تسلسل داریم که اسمش هم میذارن تسلسل احیانا، ولی اون محال نیست و اون عبارت است از تسلسل لایقفی یا تسلسل بالقوه. مثل عدد، عدد میگن زنجیره عدد بی نهایته، یعنی هرچی پیش بری باز به آخرین عدد شما نمیرسی، باز عدد بالاتر از اون عدد مفروض هم میشه باشه. پس این سلسله عدد بی نهایته، اما این بی نهایت اجزایش بالفعل موجود نیست. یعنی اینطور نیست که بی نهایت عدد ما در خارج داشته باشیم، هر چی داشته باشیم در خارج بالاخره یه عدد محدودیه. پس شرط اول اینه که این اجزا بالفعل موجود باشن. این برای این است که اون سلسله هایی رو که احیانا هم بهش گفته میشه بی نهایت، اما بی نهایت بالقوه هستن، بی نهایت به معنای لایقف هستن، یعنی به جای متوقف نمیشه، اونو خارج کنن که اون داخل نیست در این حکمی که میخواییم برای تسلسل بگیم. شرط دوم این است که اینا علاوه بر این که فعلیت پیدا کردن و از حالت قوه خارج شدن، اجتماع در وجود داشته باشند. برخلاف چیزهایی که اجتماع در وجود ندارن، مثل اجزاء زمان. اجزاء زمان اگر به فرض از آغازش یا از نهایتش بی نهایت هم باشه، ولی هیچ وقت اینها با هم جمع نیست. فعلیت پیدا میکنه، مثل عدد نیست که اصلا بالقوه باشه و هیچ وقت فعلیت پیدا نکنه، ولی این اموری که فعلیت پیدا میکنه با هم جمع نیست. اینم شرط دوم. شرط سوم هم این است که این اجزا بر هم مترتب باشن، یعنی صرف این نباشه که اجزا زیادی باشن، بلکه بینشون باید یه رابطه‌ای باشه، یا متوقف باشه این بر او، یا اون متوقف علیه این باشه. بالاخره یکی از این دو جهت باید مورد نظر باشه، ترتب بر هم دیگه باید داشته باشن. خب تسلسل به طور کلی گفته شد که هر سلسله‌ای که این سه شرط درش باشه و بی نهایت باشه، حالا چه بی نهایت باشه از دو طرف، چه بی نهایت باشه از یک طرف، هیچ فرق نمی کنه، این تسلسله. اما تسلسل در علل که موضوع بحث این فصله، اون عبارت هست از این که علتها بی نهایت باشن. یعنی چه؟ یعنی یه معلولی علتی دارد، خود اون علت معلول یک علت دیگره، خود اون علت دوم باز معلول علت سومه، و همینطور علتها هرچه میریم باز به اولش نمیرسیم، بی نهایت سلسله علل. این در مقابل تسلسل در معلول. تسلسل در معلول اینه که این شی که معلوله خود علت باشه برای یک معلولی، و اون معلولش هم علت باشه برای یک معلولی، و سلسله معالیل تا بی نهایت بره، اونم تسلسله، اما اون یه تسلسل در علل نیست، تسلسل در معالیله. پس تسلسل در علل اینه که سلسله علل به جایی ختم نشه. اما دلیل بر امتناع تسلسل، سه برهان اینجا آوردم. برهان اول که برهانی است که مبتنی است بر مبانی صدرالمتألهین و قبل از صدرالمتألهین مطرح نبوده، حتی تو خود اسفار هم نیست، شاید این از ابداعات خود آقای طباطبایی باشه، برهان وجود رابطه. می‌فرمان که ما در اول بحث علت و معلول ثابت کردیم که معلول وجود رابطه. خب حالا اگه این معلول خود معلول یک علتی باشه که اون هم معلوله، پس این که وجود رابطه، علتش هم میشه وجود رابطه. و اگه بنا باشه این سلسله تا بی نهایت پیش بره، این لازمش اینه که تمام اجزای سلسله چی باشن؟ معلول باشن. معلول باشن یعنی وجود رابط باشن. چه فرق میکنه یک وجود رابط یا بی نهایت وجود رابط محال تحقق پیدا کنه، مگر اینکه یک مستقلی باشه که این به او متقوم باشه؟ پس بنابراین سلسله علل اگه بی نهایت بخواد باشه، به خاطر اینکه این بی نهایت همه معلولند و وجود رابط، محال این سلسله تحقق پیدا کنه. پس تسلسل در علل یعنی سلسله علل بی نهایت بخواد باشه، محاله. این برهان از طریق اینکه معلول وجود رابطه. قسمت رو بخونیم. و اما تسلسل فهو ترتب شیء موجود على شیء آخر موجود معه بالفعل. تسلسل اینه که مترتب باشه یه شیء موجودی بر شیء دیگری که اونم موجود با اوست بالفعل. خب همین یکی نه، و ترتب ثانی علا ثالث، یعنی که ذالک، خود اون دومی هم مترتب باشه بر یه سومی همینطور، یعنی اون هم بر سومی که اونم موجود است با او بالفعل مترتب باشه، و ثالثه علا را و ثالثه علا رابع و هاکذا، سومی بر چهارمی و هاکذا تا بی نهایت. سواء کان ذهاب و سلسله کذالک من الجانبین. حالا خواه این که سلسله این چنین می رود، یعنی تا بی نهایت می رود، از دو طرف باشه، از دو طرف بهتر اینه که این به ان یکونه تو خط تیره باشه، یعنی قبل از به ان یه خط تیره باشه، قبل از اون او هم یه خط تیره. به ان یکون قبل کل قبلن قبلن و بعد کل بعدن بعدن. این که سلسله از دو طرف بی نهایت باشه یعنی چه؟ یعنی پیش از هر مقدمی یک مقدمی باشه، پیش از هر پیشی پیشی باشه، قبل از هر قبلی یک قبلی باشه، و بعد از هر بعدی هم بعدی باشه، به طوری که به جای ختم نشه. این میشه من الجانبین. پس این من الجانبین بیانش اینه که به ان یکون قبل کل قبلن قبلن و بعد کل بعدن بعد. او من جانب واحد، اون وقت من جانب واحد یعنی به ان یکون قبل کل قبلن قبل فقط، یا به ان یکون بعد کل بعدن بعد فقط. جو باید نقطه می بود. تسلسل اینه سواء کان ذهاب و سلسله من الجانبین او من جانب واحد، لاکن شرط، لاکن اون شرطی که در تسلسله به هر حال باید باشه، اون سه شرطی که گفتیم، شرط به هر حال ان یکون این است که باشد برای اجزاء سلسله وجود بالفعل، پس بنابراین مثل عدد نباید باشه. برای این مسئله در تنبیهی که بعد میاد، تنبیه دومی که بعد میاد، در همین فصل توضیح بیشتری میاد. اجزای سلسله وجود بالفعل داشته باشن، مثل عدد نباشن، که هیچ وقت اون قوهش به فعلیت نمیرسه، یعنی اون قوه صرفه، قوهی است که هیچ وقت به فعلیت نمیرسه، بی نهایتش بالقوه محض. و ان تکون مجتمعتن فی الوجود، شرط دوم جمع در وجود، یعنی به فعلیت رسیدن تنها هم کافی نیست، باید بعد از به فعلیت رسیدن هم بمونه که با اینایی که هستن جمع باشه، ولی اونایی که به فعلیت میرسن و دوام ندارن مثل اجزاء زمان، اجتماع نداره اجزاءش در وجود، اونجا هم میشه. متوقف باشه این برون. پس تسلسل به طور مطلق تعریفش اینه، ترتب شیء موجود علی شیء آخر با این سه شرط و ترتب الثانی علی ثالث و هکذا تا بی‌نهایه. اما و تسلسل فی العلل که مورد بحث ماست در این فصل، ترتب معلول علی عله، اینه که یک معلولی مترتب باشه بر علتی، و ترتب و علتهی علی عله، خود علتش هم مترتب باشه برای علت دیگه، و علت و علتهی علی عله، اون علت و علت هم برای علتی، و همینطور تا بی نهایت علتها بی نهایت باشن، به جایی خط نشه. و تسلسل فی العلل محالون، و برهان بر این محال بودن این است که وجود المعلول رابطون به نسبت الی علته، وجود معلول نسبت به علت رابطه، لا یقوم الا به علته، برپا نمیشه، قائم نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه مگر به علتش، و علت همون مستقلی است که یقومه، او رو برپا می‌داره، کما تقدم در فصل اول همین مرحله. خب حالا و اذا کانت علته معلولتن لسالس، اگه خود اون علت هم معلول یک امر سومی بود، و هاکذا اون سالس هم معلول امر چهارمی بود، و رفت تا بی‌نهایت، کانت غیر مستقلتن به نسبت الى ما فوقها، قاهد بود اون علت های دیگه هم غیر مستقل نسبت به ما فوقش، یعنی اونا میشن وجود رابط. فلو ذهبت سلسلت الى غیر نهایه ولم تنته الى علتن غیر معلولتن غیر معلولتن تکون مستقلتن غیر رابطن، این شرط لو، اگر سلسله تا بی نهایت بره و ختم نشه به یک علت غیر معلولی که اون علت غیر معلول این چنین صفت داره، مستقل است و رابط نیست. اگه اینطوری بخواد باشه که سلسله تا بی نهایت بره و به علت مستقلی ختم نشه، لم یتحقق شیء من اجزای سلسله، و هیچ یک از اجزای سلسله وجود پیدا نخواهد کرد، لاستحالت وجود رابط الا مع مستقل، چون محال است که رابط تحقق پیدا کنه بدون مستقل. برهان دوم برهان وسط و طرفه که ابن سینا اقامه کرده و در شفا تغییر کرده، عبارت شفا رو به عینه اینجا آوردن. اون برهان اینه که فرموده که شما اگر علتی رو در نظر بگیرید، ببخشید معلولی رو در نظر بگیرید با علتش و علت علتش، یعنی سه چیز که بینشون رابطه علت و معلوله، خواهید دید که اون موجود اول علت مطلقه برای اون دوتا، یعنی علیت او نسبی نیست که بگیم نسبت به اون پایینش علته اما نسبت به بالای خودش معلوله، بالایی نداره. سه چیز ما داریم، اگه سه چیز داریم، الف علت ب و ب علت جیم، الف علت مطلقه، یعنی علیتش اینطور نیست که در ارتباط باشه به یک چیزی و به نسبت به یه چیز دیگه معلول باشه، یعنی علیت برای این علل اطلاق نباشه، نه علیتش علل اطلاق نسبت به اون. اما اون دوتا رو وقتی نگاه میکنید میبینید این چنین نیستن، اونا علت مطلق نیست، برای اینکه اون دومی علت هست برای سومی اما خودش معلول هست برای اولی، و سومیه که اصلا علت نیست تا چه برسه به اینکه مطلق باشه یا نباشه. پس تو این سلسله وقتی نگاه میکنی میبینیم ما باشیم یا نباشیم، بفهمیم یا نفهمیم، یعنی بعد از فهم اینو میفهمیم که حتی پیش از اینم که ما بفهمیم این مسئله رو، واقع این چنین هست. اینو ما بهش کار داریم که روش تأکید میکنیم. یعنی الان من میفهمم که این سه تا اگر قبل از من بودن، اون اولیه علت مطلق بوده و این آخریه معلول مطلق بوده و اون وسطیه هم علت بوده و هم معلول. یعنی این یه نامگذاری نیست، اگه اینا علت و معلولن و سه حلقه است، واقعشون اینو اقتضا میکنه. حالا بفرمان اگر این سه تا رو بکنید چهار تا، باز اونی که در آغاز اون علت است و معلول نیست، اونی که در انتهای سلسله است اونم معلوله و علت نیست، اما اونایی که وسط هستن هم معلولند و هم علت. پس وسط بودن ملازم است با هم علت بودن و هم معلول بودن. چیزی میتونه در سلسله وسط قرار بگیره که بنسبه به ما فوق خودش معلول باشه و بنسبه به ما دون خودش علت باشه. یعنی این وسط قراردادی نیست در یه سلسله ای که ترتب داره، مثل یه صفی نیست که آدم ها رو ردیف کرده باشن، هر جور ردیف کنی میشه، این اولی رو بعد بذار جای دومی، دومی رو بیار بذار جای اولی، اینطوری نیست. علت و معلوله، یعنی این ترتب، ترتب تکوینیه، بخوای یا نخواهی این ترتب هست. خب اگر حالا چهارتا بشه پنجتا، پنجتا بشه شیشتا، بالاخره اونایی که هم علتن و هم معلول اونا چه کارن؟ وسطن. بله، اونی که هم علت و هم معلول اون وسطه. خب حالا اگر شما بیایید یه معلول که دارید، چون میخواییم تسلسل در علل رو بگیم محاله، بگید ما یه معلول اخیر داریم و یه سلسله ای از علتها تا بی نهایت. خب میدونی لازمه حرف چیه؟ لازمه حرف اینه که اون سلسله تا بی نهایت همشون وسط باشن، یعنی چون هر تک تکشون هم علت و هم معلول، چه یکی باشه چه صد تا باشه چه بی نهایت باشه، وقتی هم علت شد و هم معلول میشه چی؟ وسط. چون این وسط بودن گفتیم قراردادی نی، این وسط بودن یه اثر تکوینی برای چیزی که هم علت و هم معلول. پس لازمش اینه که همه اونها باشن چی؟ وسط. خب این دیگه دو تا چهار تا است که وسط بی طرف، یعنی هم وسطون و هم لیس به وسط. این سلسله بی نهایت یه طرف داره، ولی وسط که با یه طرف درست نمیشه. ای شما باشید و یه نفر دیگه، اون که وایساد بغل شما اون وسط نیست، باید حتما یه نفر دیگه هم باشه که اون طرفه، اون رفیقتون وایسه تا او بشه بسته. حالا اگه این سلسله تا بی نهایت همه هم علتن و هم معلول، یعنی شما بخوای یا نخوایی وسط هستن، چون وسط بودن معناش همون هم علت و هم معلول بودن، در حالی که این وسط بی طرفه. وسط بی طرف یعنی هم وسط هم وسط نیست، بگه محاله یعنی تناقض. خب این استحاله از کجا ناشی میشه؟ از این که این سلسله تا بی نهایته. پس معلوم میشه سلسله علل تا بی نهایت مستلزم وسط بدون طرفه، وسط بدون طرف مستلزم تناقضه، پس سلسله علل تا بی نهایت مستلزم تناقضه. این برهان وسط و طرف ابن سینا. پس بنابراین ابن سینا میگه با این بیان روشن میشه که نمیشه سلسله علل تا بی نهایت پیش بره. برهان آخر و هو المعروف به برهان الوسط و طرف، معروف از برهان وسط و طرف، اقامه شیخ و فشفا، شیخ ابن سینا در شفا، در الهیات شفا این رو آورده. در آخرش میگن که شفا در این چاپهای مصر هم در الهیات صفحه 327 ولی در اون چاپای سنگی دو جلدی در الهیات صفحه 477 که در جایی اونو ننوشته. حیث و قال که گفته، این عبارت ها از شفا منتها شفایی بوده که قدیم نسخه های خطی مغلوط بوده که ملا صدر از روی اون شفا نوشته، ایشون هم همون شفا رو داشته، این شفای چاپ سنگی آقای طباطبایی، ولو آدرسی که داده شده، چون آدرس آقای طباطبایی ندادن، اون که آخر نوشته شده از شفا صفحه 327 این مال اون محقق کتابه، یعنی آقای نورانی که این کتاب رو نقطه گذاری کردن و بعضی جاها تیتر دادن و اینها، این چیزا رو هم ایشون اضافه کردن. ولی این عبارت که الان نقل میشه از اون چاپ سنگیه و چاپ سنگی غلط هایی داره که عین اون غلط ها در اینجا هم اومده. اذا فرزنا معلولن و فرزنا له علتن و لعلته علت، وقتی ما فرض کنیم معلولی را و فرض کنیم برای اون معلول علتی را و برای علتش هم علت، یعنی سه چیز، یه سلسله سه حلقه‌ای از علت و معلول، فلیسه یمکنن یکون لکل علت علتون به غیر نهایتن. فرمان فرمان ممکن نیست که برای هر علتی علت تا بی نهایت باشه، یعنی از سه تا که بگذری بشه چهار تا پنج تا میشه بره، ولی تا بی نهایت نمیشه، ممکن نیست این تا بی نهایت. چرا؟ برای اینکه اون سه تا رو اول بیار تکلیفش رو روشن کن. لأن المعلول و علته و علت علتهی از اعتبرت جملتها فی القیاس الذی لبعضها الی بعض، برای اینکه اون معلوله با علتش و علت علتش، یعنی همون سه حلقه رو وقتی لحاظ کنید همه مجموعش رو در این ارتباطی که بعض با بعض داره، یعنی این ستا رو هم رفته ارتباطی که بین اجزایشون هست در نظر بگیرید، کانت علت العلت علتن اولا مطلقه للآخرین، اون علت العلته که اولین حلقه است، اون علت اولاست، اولین علت دیگه، علت مطلقه، یعنی علیتش اینطور نیست که در ارتباط با چیزی باشه و در ارتباط با چیز دیگه معلول باشه، یعنی هم علت باشه و هم معلول، علت باشه به نسبت به چیزی و معلول باشه نسبت به چیز دیگه، نه، علت مطلق است للآخرین، برای اون دوتای دیگه. این وکانه للآخرین تا بلا واسطه، این باید تو خط تیره باشه، اون علت العله علت اولاست برای آخرین. آخرین چه کارن؟ آخرین خب رابطه معلولیت دارن نسبت به او، و کان للآخرین نسبت المعلولیت الیها، اون دوتا نسبت معلولیت به او دارن، و این اختلافا ولی اینکه خود این دوتا هم یکسان نیستن، فرق دارن در اینکه یکیشون معلول بالواسطه است و الاخر معلول بلا واسطه، اون سومی معلول بالواسطه است، دومی که معلول اول میشه اون معلول بلاواست. خب این ولم یکونا کذالک باید بیرون خط تیره باشه، یعنی خط تیره رو گفتیم بعد از اون للآخرین که در سطر قبل بود باید گذاشت، و قبل از این ولم یکونا کذالک، یعنی این ولم یکونا عطف است بر اون کانت علت العله علتن اولا مطلقه للآخرین. میگه وقتی شما این مجموعه رو در نظر بگیری، اون علت العله علت اولاست، علت مطلقه برای اون دوتای دیگه، اما ولم یکونا کذالک، اون دوتا اینطور نیستن، اون دوتا علت مطلق نیستن، علت اولا نیستن، لل اخیر و لل متوسط، نه اون آخریه این حکمو داره و نه اون وسطیه. اینا رو همه رو میگه برای این که اینو تبیین بکنه که این خاصیت ها، این حکما، حکمای اختصاصیه، توجه بشه بهش، قراردادی نیست، یه چیزایی که شما بخوای یا نخوایی. یه حکم اون اولی داره که اون دوتا نداره، یه حکم اون آخری داره که اون دوتا ندارن، یه حکم اون وسطی داره که باز اون دوتا نداره. خب پس ولم یکونا کذاله، یعنی اون علت العلته علت اولا هست، علت مطلق هست برای آخرین، اما ولم یکونا کذاله، اون دوتا اینطور نیستن، نه آخریه و نه اون وسطیه. چرا؟ برای اینکه المتوسط اون وسطیه که الذی هو العلت المماسة للمعلول، که علتی است که تماس داره با اون معلولی که اول فرض کردیم. شما یه معلول فرض کردیم، یه علت براش فرض کردیم و یه علت العله. اون وسطیه که علت مماس با معلوله، علتون لشیء واحد، فقط اون علت برای یه چیزه، در حالی که اون اولی علت برای دو چیز. والمعلول لیس علتا لشیء، اون معلوله که اصلا علت نیست. پس ولم یکونا کذالک روشن شد چرا اینا اونطور نیستن. اون اولی علت است برای هر دوی اینا، یعنی علت است برای دو چیز، اما این دوتا اون حکمو ندارن، برای اینکه یکیشون فقط علت یه چیزه، یکیشون که اصلا علت چیزی نیست. ولی کل واحد من الثلاثه خاصیه، هر یک از این ستا یه خاصیت دارن. خاصیت یعنی چیز خاصه، ویژگی مخصوص خودش که در اون دیگری ها نیست. فکانت خاصیت و طرف المعلول انه لیس علتا لش، اون طرفی که معلول، خاصیتش اینه که علت چیزی نیست، فقط معلول است و بس. و خاصیت و طرف الاخر، اون سر دیگه، یعنی این سلسله یه سرش این معلول است، یه سر دیگهش اون علت العلته هست، اون طرف دیگر هم خاصیتش اینه که علتون للکل غیره، علت است برای همه غیر خودش. همه که میگیم نه نمیخونه علت برای خودشان باشه، یعنی علت برای اون دوتا هست. و خاصیت الوسط، ویژگی وسطی این است که انهو علتون لطرفن و معلولون لطرف، اون هم علت هم معلول، علت برای مادون برای معلوله و معلول برای اون علت العلته. خب سبا اون کان الوسط واحدن او فوق واحد، در این حکم ما درسته سه تا چیز فرض کردیم که قهرن اون وسطیه چند تا بود؟ یکی بود، اما در این حکمی که گفتیم فرق نمی کنه، اون وسطی ها هم علتن هم معلول، ولو وسطی ها بیش از یکی باشه، خواه اون وسطی یکی باشه یا بیش از یکی. و این کان فوق واحد، اگر بیش از یکی هم شد فرق نمی کنه، متناهی باشه یا بی نهایت. فسواءن، اگر بیش از یکی هم بود، فسواءن ترتب، ترتبن متناهی ها تناسب داره که در شفای چاب مصر هست، اصلا در کل شفا هست، ببخشید در همین شفای چاب حجری هم همینطوره، باید ترتبن باشه، ترتبه با ترتیبن تناسب نه، ولی اینکه حالا غلط نیست، تناسبش بیشتره. خواه مترتب باشه این سلسله به ترتب متناهی یا غیر متناهی فرق نمی کنه، بالاخره اونایی که هم علتن هم معلول وسطن، و اونی که وسطه باید هم علت باشه و هم معلول. فَإِنَّهُ اِنْ تَرَتَّبَ فِي كَثْرَةٍ مُتَنَاهِيَه، برای این که اگر این فوق واحد ما ترتب پیدا کنه در یک کثرت متناهی، فی داره در خود شفا، کانت جملت و عدد ما بین طرفین کواسطت واحدتن تشترک و فی خاصیت الواسطه، نه واحده به نسبت علت طرفین. اگر یک کثرت متناهی باشه، 5 تا باشه، 10 تا باشه، 100 تا باشه، 1,000,000 تا باشه، که بالاخره متناهی باشه، خواهد بود مجموعه عدد اونچه که بین طرفین است مثل یک واسطه، که مشترکن در خاصیت واسطه بودن نسبت به طرفین. خاصیت واسطه بودن نسبت به طرفین یعنی هم علت بودن و هم معلول بودن.
و یکونو، این فیکونو نیست، این در چاپ مصر و یکون، یعنی اون وسطی ها خاصیت واسطه رو دارن، طرفی ها چی؟ خاصیت طرف رو. و یکونو لکل من طرفین خاصیتو، و برای هر یک از طرفین هم خاصیت خودشه، یعنی این طرف فقط علت، اون طرف فقط معلوله. اون وسطی ها ولو 100 تان باشه 1,000,000 تان باشه، هم علت و هم معلول. خب این همه در جایی بود که کثرت متناهی باشه. برهان تموم نشده، چون برهان فرض میخواد بکنه اونجایی رو که چی باشه؟ غیر متناهی باشه و بگه ابطال کنه. لذا اصل کار استدلال همین پاراگرافیه که حالا میخوایم شروع کنیم. و کذالک این ترتب فی کسرتن غیر متناهیه، این فی کسرتن که اینجا هست نشون میده که اونجا هم فی کسرتن صحیحه، هم دو که در شفا هم فی هست، اونجا هم در اینجا هم باید فی داشته باشه. اونجا فانهو این ترتب فی کسرتن متناهیه در دو سطر پیش، و کذالک این ترتب فی کسرتن غیر متناهیه، اگر این مجموعه ما ترتب پیدا کنه، این فوق واحد ما ترتب پیدا کنه در یک کثرت غیر متناهیه، ولم یحصل طرف، و طرفی پیدا نشه، یعنی هم تو بره تا بی نهایت و سر نداشته باشه که بشه تسلسل در علل، یعنی این علل همینطور پیش بره و به یه جایی که سر سلسله باشه نرسه. ولمه در خود شفا، کان جمیع الغیر المتناهی مشترکن، مشترکن در خود شفا هست، فی خاصیت الواسطه، جمیع این غیر متناهی ها مشترک هستند در چی؟ در خاصیت واسطه بودن، همشون واسطه هستند. لأنک ای جملت اخذته، برای اینکه هر قسمت از اینا را اخذ کنی، دو تاشو، چهار تاشو، ده تاشو، کانت علتن لوجود المعلول الاخیر، علت برای این آخری معلول آخر هست، پنج تاشو که در نظر بگیری اینا علتن برای این معلول آخر، و کانت معلوله، و خود این جمله‌ای که علت هست معلول هم هست. چرا؟ از کل واحد منها معلول، چون فرض اینه که همه اینا معلول هستند، چون این سلسله بی نهایت دیگه، بی نهایت یعنی هر چی بری به جایی که یه چیزی باشه که فقط علت باشه نمیرسی، یعنی هر چی بری دست به معلول ها میرسه، معلول هایی که در این حال علت هم هستن، نمیخوایم علیتشو نفی کنیم، بلکه در این برهان اون علیتش هم بهش کار داریم و روش تأکید میکنیم، اما اینجا این جمله ناظر به اینه که معلول هم هستن ولو علت هم هستن. ول جملتو متعلق الوجود بها، اون خب این از کل واحد منها معلول رو میخواد بیان میکنه که هر مجموعه رو شما در نظر بگیری اون مجموعه معلوله. چرا معلوله؟ چون و کانت معلولتن رو میخواد براش تعلیل بیاره، میگه از کل واحد منها معلول، تو هر یک از این مجموعه که معلوله، خب مجموعه معلول ها مجموعه شون هم معلوله، برای اینکه این مجموعه وابسته است به همه این معلول ها، وقتی وابسته است به این معلول ها یعنی معلول این معلول هاست، حاصل این معلول هاست، حاصل معلول ها که یک وجود علتی نمیشه، حاصل معلول ها هم میشه چی؟ معلول ها، زیرا هر یکیشون معلوله. ولی جملتو متعلقات الوجود بها، و مجموعه متعلق است هستیش به کل واحدی که معلول بود، و متعلقات الوجود بالمعلول معلول، چیزی که وجودش به معلول وابسته است، از معلولها تشکیل شده، خودشان معلوله، مجموعه معلولها معلوله. الا این که همه اینا علت هم هست، ما یادمون نرفته همه اینها معلول هستن، در این حال علت هم هستن، الا این که تلک الجمله، همون مجموعه رو که شما در نظر گرفتی، شرطن فی وجود المعلول الاخیر، شرط پیدایش این معلول اخیرن، یعنی و علتن لا، و کل ما زدت فی الحصر و العقل. حالا این چند تا از این مجموعه رو برداشت دیدی اینطوره، هر چه مقدارش هم زیاد کنی، هر چه اضافه کنی در شمارش و اخذت و برداشتن، کان الحکم الى غیر نهایه باقی، این حکم باقیه. یعنی هر چند تا از اینا در نظر بگیری تا بی نهایت، یعنی همش هم که در نظر بگیری باز همشون معلول هستن، چون هر تک تکشون معلوله و این همه وجودش به این معلول ها بسته است. پس اونا که معلولن همه هم میشه چی؟ معلول. از اون طرف همه علت هم هستن، چون برای تحقق این معلول اخیر همه اونها لازمن. یعنی اون عبارت اینه اینجا تکرار میشه. خب باشه، یه فلسه یجوز. با این توضیحی که ما دادیم روشن شد که دیگه جایز نیست که ان تکون جمله تو علل موجودتن و لیس فیها علت غیر معلوله و علت اولا. جایز نیست که یک مجموعه عللی موجود باشن اما نباشه در اون مجموعه علل علت غیر معلول، یعنی علت اولا. چرا؟ فإن جمیع غیر المتناهی یکون واسطتن بلا تبع. که واسطتن نیست، که واسطه یعنی مثل واسطه است. در هر دو چاپ شفا یکون واسطتن هست، برای اینکه همه این غیر متناهی میشن وسط در حالی که طرف ندارن، یعنی یه طرف همون طرف علت رو ندارن. و خب محال، این محاله که وسط بی طرف، وسط بی طرف یعنی وسطون ولی سب وسط، یعنی همون تناقضه، هم وسط هم وسط نیست. برهانون آخر، این برهان هم ساده از چیزی نداره، برهانیست که معروف است به برهان اسد به اخسر که مال فارابیست و اون اینه که میگه آقا اگر یه سلسله ای از علل رو در نظر بگیری تا بی نهایت، یعنی یه معلول داریم خودش علتی داره که اون علت هم معلول علتیست و همینطور اون علت هم معلول علتیست، اون وقت این معلول آخر شما وقتی در نظر بگیرید میبینید این روشنه، حکمش اینه که لا یوجد، این معلول آخر، آخرین معلول، مگر اینکه یه چیزی قبل از او موجود باشه و اون علتش دیگه. پس این حکم که لا یوجد الا اذا وجد شیء آخر قبل. حالا اگه بنا شد سلسله تا بی نهایت باشه یعنی چه؟ یعنی همونطوری که این آخری معلوله، علتش هم چیه؟ اونم معلول، علت علتش هم اونم معلوله. اون وقت اون حکمی که مال آخریه بود به تک تک این اعضا صادقه، یعنی هر کدوم از اونها هم لا یوجد الا اذا وجد شیء آخر و قبل. اون وقت این سلسله بی نهایت هم لا یوجد، چون مجموعه سلسله چیزی نیست جز همین افرادی که همشون این حکمو دارن، پس این مجموعه هم لا یوجد الا اذا وجد شیء آخر قبل. یعنی چه؟ یعنی پیدایش این مجموعه بدون علت اول محاله، یعنی تسلسل محاله، یعنی این سلسله بخواد بی نهایت بره و به علت اول ختم نشه محاله. برهان آخر، اون برهانی است که معروف است به برهان اسد و اخسر برای فارابی، یه اون طولانی است خیلی و بهترین برهانه، یعنی نسبت به بعضی براهینی که حالا ایشون اشاره میکنه خیلی قابل مناقشه است. این نه، انه از کان ما من واحد من آهاد سلسلت زاهبت به ترتیب بالفعل لا الى نهایه الا و هو کالواحد الاخیر، کالواحد الاخیر در قبسات الاخیر رو داره و بعد هم همینطور باشه، چون هیچ یک از آحاد این سلسله ای که می رود با ترتب بالفعل، یعنی ترتب بر هم داره بالفعل، تا بی نهایت، نه به نهایتی، یعنی تا بی نهایت میره، چون هر یک از اینها از کان که ما من واحد نیست هیچ یک از آحاد این سلسله جز این که وهو کل واحد الاخیر، مثل همون یکی آخریه. یعنی چی؟ هر یک از اونای دیگه هم مثل این یکی آخریه در چی مثل اوست؟ فی انه لیس یوجد الا و یوجد آخر و وراءه من قبل، در این که موجود نمیشه مگر این که موجود بشه یکی دیگه پشت سر او که پشتوانه اوست، پیش از او، یعنی پشتوانش باید پیش از او موجود بشه، تا اون پشتوانه موجود نشه این موجود نمیشه، چون معنای علیت اینه، تا علت موجود نشه معلول موجود نمیشه. پس ما من واحد من آحاد سلسلت زاهبه الا این که به هوای کل واحد الاخیر، مثلا اون یکی آخریه، در این که لیس یوجد الا این که یوجد و آخر وراءه من قبل. خب چون اینطوره از کان، اینطوری کانت الاحاد لا متناهیه، پس تمام این واحدهای بی‌نهایت هم به عصرها یعنی مجموعش یصدق علیها صدق میکنه برشون که انها لا تدخل فی الوجود، اینا داخل در هستی نمیشن، مالم یکن شیء من ورائها موجودا من قبل، مادامی که چیزی پشت اونها موجود نباشه از پیش از اون. فاذن پس بنابراین بداهت العقل قاضی، یعنی عقل روشنی بالبداهه بدون گیر حکم میکنه به انه لا بد من ان یوجد، این من عین یوجد تصحیف لا بد من ان یوجد، لذا وقتی حکیم سبزواری حاجی در شرح منظومه عبارت رو نقل میکنه میگه لا بله به انه لا، بالاخره مضمونش رو نقل میکنه، الان این عبارتش یادم نیست ولی جوریست که با این لابد من ان یوجد تناسب داره نه با من عین یوجد، و اون علامت استفهام هم غلطه، یعنی اون آقا من عینه که خونده یه علامت استفهام، اصلا استفهام حکم نیست. بداهت العقل قاضیتون، بداهت عقل حکم میکنه، حکم میکنه به چی؟ به یه استفهام، استفهام که تصوره، استفهام که توش اعتقاد نیست، تصدیق نیست، انشاءه. بداهت عقل حکم میکنه به انه لابد من ان یوجد فی تلک السلسله شیء حتی یوجد شیء ما بعد، باید در این سلسله یه چیزی اول موجود بشه تا یه چیزی بعدش موجود بشه، یعنی امکان نداره تا اون اولیه موجود نشده اینا موجود بشن. پس بنابراین سلسله بی نهایت امکان نداره موجود بشه مگر اینکه قبلش یه چیزی موجود بشه، خب اگه قبلش یه چیزی موجود شد دیگه بی نهایت، یعنی اون میشه سر سلسله و اول و سلسله جنبان. و هناک حجج اخرى اقیمت بر استحاله تسلسل که لا یخلو اکثرها من مناقشه، از مقدمات ریاضی و این امثال اینها استفاده شده که همونطور که استادم در تعلیق فرمودن مربوط میشه به امور متناهی، و در حالی که ما میخواییم اونا رو در غیر متناهی پیاده کنیم یه نوع مغالطه. السلام علیکم.